بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که آیا همون گونه که علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف است، علم اجمالی نیز موجب تنجز تکلیف و علت تامه تنجز تکلیف است یا خیر؟ گرچه بعض از مطالب گفته شد، ولی برای اینکه دو مرتبه حضور ذهن حاصل بشود و بدانیم بحث ما در چی بود، فهرستوار مطالبی رو باید عرض بکنیم. لذا عرض می شود که صاحب کفایی ادعا کردن به اینکه علم اجمالی نسبت به تنجز مقتضی تنجز است نه علت تامه، که اگر سایر اموری که دخالت دارد محقق شد به فعلیت می رسد حکم. و لذا ادعا کرده است ایشان به اینکه در ظرف علم اجمالی ملاک حکم ظاهری که جهل به واقع است موجود است، پس می شود در زمینه‌ای که علم اجمالی وجود دارد جعل حکم ظاهری برخلاف صادر بشود و شارع اذن در ترک بدهد در مواردی که شبهه وجوبی است، یا اذن در فعل به حسب ظاهر از شارع صادر شود در موارد شبهات تحریمیه، و این نیست مگر از باب این که علم اجمالی از نظر رتبه در رتبه احکام ظاهریه است. گرچه علم است اما احکام ظاهریه ملاک اونها جهل به واقع است، در مورد علم اجمالی هم جهل به واقع موجود است. پس علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف نیست. به خلاصه چیزی است که صاحب کفایه فرمودند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون اینجا از جاهایی است که خیلی بحث کردند، بزرگان بحث کردند، برای اینکه مطلب درست، چون سبک مرحوم شیخ رضوان سبک برهانی است، لذا اموری که دخالت در اثبات مدعای ایشان دارد را یکایک بیان فرمودند که ما هم فهرست اونها را عرض می‌کنیم، بعد ببینیم چه نتیجه‌ای میشه گرفت. ایشان اولا فرمودن حکم حقیقی که عبارت است از انشاء حکم و جعل حکم به داعی تحریک و بعث و انقداح داعی در مکلف، این معنا حاصل نمی شود الا به وصول الی المکلف. ما لم یبلغ این انشاء مولا به مکلف، نه بعث متصور است، نه تحرک به تحریک مولا متصور است، نه انقداح دایی در نفس مکلف به جعل دایی مولا متصور است. هذا اولا. لذا می فرمایند تا وصول حکم به مکلف نشود، آثاری که برای حکم در وعاء تشریع فرض شده است من البعث و تحریک و جعل دایی، هیچ یک از این آثار بار نمی شود. این یک مطلب هست که می فرمایند باید ما این را بدانیم که حقیقت حکم این است. در حقیقت امر دومی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا ادعا کردند که باید شخص بداند، این است که می‌فرمایند علت این که باید تا وصول محقق نشود آثار حکم حکم انشائی بار نمی شود، نه به خاطر این است که بین بعث و انبعاس تلازم است، که مسئله بعث و انبعاس را مسئله ایجاد و وجود دانستن، بلکه به خاطر این است که بعث حقیقی عبارت است از جعل و ایجاد چیزی که امکان باعثیت و محرکیت را داشته باشد، و این باعثیت از بعث مولا و محرکیت از تحریک مولوی لا یتحقق در مرحله امکان الا به این که واصل بشود به عبد، که اگر عبد متوجه از این بعث شد و التفات به انشاء مولا پیدا کرد و در مقام عبودیت بود، با این شرط، چون این بحث انشائی است نه تکوینی، تشریعی است، جبراور نیست، این اگر متوجه شد و در مقام عبودیت و اطاعت مولا برآمد، در این فرض است که این شخص از بعث او منبعث می شود، از تحریک او متحرک می شود، از جعل دائی او دائی پیدا می کند بر انجام فعل یا ترک حرام. این علتش است. پس وجه این که می فرمایند تا واصل نشود حکم حقیقی محقق نشده است، نه به خاطر این است که بین بعث و انبعاث تکویبس تلازم است، اون تلازم در بعث و انبعاث تکوینی است، در تحریک و تحرک تکوینی است که از قبیل ایجاد و وجود می شود، ولی بعث تشریعی این تفاوت رو دارد با بعث تکوینی، که گاهی از اوقات بعث هست انبعاث نیست، تحریک تشریعی هست اما تحرک از ناحیه عبد نیست، چون عبد در مقام طاعت نیست. اگر واصل نشود دیگه امکان باعثیت در این بعث مولوی وجود ندارد، ولی پس از وصول امکان هست، امکان باعثیت، و این امکان که به مرحله چه موقعی به مرحله وجوب میرسد؟ موقعی که عبدم در مقام طاعت باشد. پس اگر بعث شد و واصل هم شد به مکلف، عبد در مقام طاعت نبود، قطعا انبعاث نیست، قطعا از این تحریک تحرک حاصل نمی شود. این یک نکته بود که ایشان به عنوان مقدمه فرمودن. در اینجا باید دانست که حقیقت حکم حقیقی چیست و این حکم حقیقی آثاری که دارد چیست، که انبعاث است و تحرک، و این آثار چه موقعی ممکن است مترتب بشود؟ موقعی که واصل بشود. قبل الوصول امکان ترتب نیست، و ترتب این آثار از قبیل ترتبی که بین انبعاث و بعث در مقام تکوینیات وجود دارد نیست، بلکه در اونجا اون انبعاث و بعث از قبیل ایجاد و وجود است، ولی این انبعاث و بعث از قبیل ایجاد و وجود نیست. برای خاطر این که کثیرا ما بعث شده است، واصل هم شده است، اما عبد که در مقام طاعت نیست، انبعاث برای او حاصل نمی شود. نکته دیگری که مهم بود، اینا مطالبی بود که عرض شد، اجمالش عرض میکنیم، مهم بود و بیان شد، اون این بود که علم اجمالی، گرچه تعبیر میشود به علم اجمالی، ولی هیچ کسری و کمی به تعبیر بنده از علم تفصیلی ندارد، خلافاً لما هو المشتهر در السنه افراد، که میگن آقا علم اجمالی علم آمیخته با جهل است، این از اغلاط رائجه است در السنه کثیری از افراد، میگن آقا علم اجمالی علم آمیخته به جهل، اصلا علم آمیختگی به جهل ندارد، در اون جهتی که علم است هیچ فرقی با علم تفصیلی ندارد، توضیح دادیم. ولذا بعضی ها بر اساس همین حرف غلط آمدن خیلی از صفات را هم گفتن میشود تعلق بگیرد به مردد، اصلا تعلق صفات حقیقی از قبیل اراده و امثال ذلک و امر مردد معقول نیست، و ایشان ادعا میفرمایند که علم اجمالی و علم تفصیلی دو طور از علم نیستند. ما دو رقم علم نداریم، علم یک رقم است، علم یعنی ظهور و انکشاف، این ظهور و انکشاف در هر دوی این که تقسیم کردن وجود دارد، علم اجمالی به لحاظ تعلق علم به امری است که مردد است، ولو خود علم به ما هو علمون هیچ تردیدی درش نیست، و معلوم به ذات هم به ما هو معلومون به ذات هیچ تردید و اجمالی درش نیست. گرچه صاحب کفایه و بسیاری از اصولین به تبع صاحب کفایه آمدن در مورد علم، علم اجمالی این آمیختگی با جهل را پذیرفتن تقلیدن لصاحب الکفایه. لذا در بیان قبلشان عرض کردیم، اینو والا اعاده میکنیم بی فایده نیست، چون اولا حداقلش این است که به هر حال در اذهان دوستان میاد این مطلب که ما چی گفته بودیم. ایشان فرموده بودند علم طرف میخواد، اون چیزی که طرف علم است امریش جزئی و جزئی با تشخص همراه است، پس دائما متعلق علم اونی که معلوم است به ذات همیشه امر معین و مشخص است، چون تا تشخص نداشته باشد جزئی نمی شود و تا جزئی نباشد طرف علم قرار نمی گیرد. پس اگر این علم حادثه در نفس ما پیدا شد قطعا معلوم ما هم جزئی است. مردد به ما هم مرددون می فرماید نه ماهیت دارد و نه وجود، لذا تصریح می کنند و المرددو به ما و مرددون لا ثبوت لهو ماهیتن ولا هویتن، یعنی نه وجود دارد و نه ماهیت. ما چیزی به نام مردد نداریم، لذا شما در مقام تعریف میتونید بگید که المرددو ماهو، نمیشه گفت ماهیت ندارد، مردد مردد است. پس مردد یک توهمی بیشتر نیست، واقعیتی برای او نه به لحاظ ماهیت و نه به لحاظ هویت که مراد وجود است برای او نیست. پس معنا ندارد که ما بگیم علم اجمالی علم متعلق به مردد است. مردد وقتی ماهیت و هویتی نداشت چگونه می شود طرف برای علم قرار بگیرد؟ پس این حرف گفتنی نیست و اساسا برهانن این کلام غلط است که ما بگیم علم تعلق بگیرد به مردد. چرا؟ چون همون گونه که در وعاء خارج ما امری مبهم نداریم، هرچی که در خارج است امر خارج همیشه مشخص و یک طرفه است، واقع یا هست یا نیست، دیگه نمیتونیم بگیم شاید باشد شاید نباشد. بله به لحاظ درک ما شاید هست، یعنی جهله. این درکی که میگیم شاید باشد شاید نباشد این علم نیست، ولی ما میتونیم بگیم اصلا ما جهلی نداریم، چون هر چیزی رو که نمیدانیم میگیم یک طرفش میدانیم، این شد علم. این که غلط است، پس بنابراین باید بگیم جاهلی در عالم نیست، چون هر کسی میداند که یا این طرف است یا اون طرف. این که هیچ، این در واقع یعنی هیچ نمیداند، نه اینکه یک طرف رو میداند یک طرف رو نمیداند، این هیچ نمیداند، جهل است در اینجا. پس بنابراین تعلق علم به مردد به من اگر معنا داشته باشد به معنای این خواهد بود که در واقع هم چیزی باشد واقع ولی امرش مردد باشد. ما چطور واقع مردد نداریم؟ پس تعلق امر به علم به امر مردد معنا نخواهد داشت. و استدلال هم کردن این که فرمودن مردد ماهیت ندارد، چون میفهمان هر شیئی که ماهیت دارد یک نوع از تعین ماهوی پیدا کرده است که به واسطه اون تعین و تشخص ماهوی از ما ادایش جدا شده است، و حالی که شما میگید مردد هنوز چی؟ تشخص و تعینی پیدا نکرده، لذا مردد است. پس مردد ماهیتی نداره، لأن لکل ماهیت تعینون و المردد به ماهو مرددون لا تعین له، تشخص ندارد دیگه. و اما اینکه وجودم ندارد، میفرماید هر هویت وجودیه‌ای به نفس الوجود تتشخص از سایر هویات. تعین ماهوی،
همین مثل حیوان است که هیچ فعلیتی ندارد جز این که همین قابلیت محض است، مثل اون نیست.
نه نه
ببینید هیچ ماهیتی ندارد جز این که
نه 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 ببینید ما هیولا رو تعریف میکنیم، لذا ماهیت دارد، ماهیت دارد.
نه
نه ما هیولا رو تعبیر میکنیم، میگه ماهیت دارد، ولی اینجا میگه ماهیت ندارد. چرا؟ چون حیولا به لحاظ ماهیت ماهیتی است دارد قابل تعریف در مقابل صورت است. پس یک ماهیت متشخصی دارد در مقام تعین ماهوی، ولی مردد به ماهو مرددون تعین ماهوی هم ندارد.
همین که عدم
تعین
هست،
نه عدم تعین نمیشه بگیم تعینه، عدم تعین تعین نیست به لحاظ ماهیت.
نه
نه نه نه نه نه این عدم تعین، نه عدم تعین دیگه تعین نیست برای او. عدم تعین تعین نیست، نفی تعین است. نفی تعین نمیشه تعین باشه. این مسامحتن میتونیم این حرف رو بزنیم که بگیم عدم تعین، تعینش همون عدم تعین است، مثل که تحصلش عدم تحصل است اینجوری. نه، این لفظی است که ظاهری دارد ولی واقعی ندارد. پس بنابراین ماهیت ندارد، که ما اینکه وجود هم ندارد که واضح است، چون شی اگر وجود پیدا کرد تشخص همراه اوست. پس مردد به ماهو مرددون لا ماهیت له کما انه لا هویت له، به تعبیر مرحوم حاجی شیخ رضوان الله تعالی علیه. فعلا هذا این کلام صاحب کفایه هم بی اساس شد. پس اجمال در اینجا چیست؟ می‌فرمایند طرف علم، متعلق طرف علم، نه خود طرف علم، متعلق طرف علم که می‌شود چی آقا؟ معلوم بالعرض. اون می‌فرمایند غیر معلوم است. پس بنابراین به واسطه مردد وصف حقیقی برای شخص در افق نفس ایجاد نمی‌شود. نتیجه ای که از این مطلب دوم میگیرن این است که این که میفرمایند ما در سابق هم گفتیم، در اینجا هم بیان کرده اند که صفت امکان ندارد تعلق صفت به امر مردد. حالا صفت میخواد علم باشد، قدرت باشد، اراده باشد، که صاحب کفایه عرض کردیم بر مبنای همین که علم را میفرمایند گاهی به مردد تعلق میگیرد، آمدن ترقی دادن بعضی و گفتن سایر صفات هم به مردد تعلق میگیرد. ایشون میگه نه، این حرف اساسی ندارد. چه علم باشد چه غیر علم به مردد نمیشود تعلق گرفت. سرش این است که میفرماین مردد نه به خاطر اینکه شیئیتی دارد ولیکن تعلق نمیگیرد، نه، اصلا مردد شیئیتی ندارد. و ما لا شیئیت له کیفه یکونو متعلق برای طرف برای علم یا سایر صفات که قدرت و اراده و امثال ذلک باشد. پس سر عدم امکان تعلق صفت چه علم چه غیر علم به امر مردد این است که مردد ماهیت و هویتی ندارد که علم به او تعلق بگیرد یا اراده به او تعلق بگیرد یا سایر صفات اضافیه به او تعلق بگیرد. پس عدم امکان تعلق صفات اضافیه به مردد عبارت است از این که مردد به ماه و مرددون لا ماهیت له کما لا وجود له. مطلب سوم فهرسفار عرض میشه، رد میشه ما. مطلب سومی که بیان فرموده بودن این بود که فرمودن در مبحث تجری برهانن بیان شد که استحقاق عقاب در باب تجری منشأش حد که حرمت مولاست. هر چیزی که به واسطه او حد که حرمت مولا شده باشد استحقاق و عقوبت میاد، و اگر حد که حرمت مولا نشده باشد استحقاق عقابی نیست. پس استحقاق عقاب ثبوتن و عدمن دائر است مدار حد که حرمت مولا. اگر حتم حرمت شد استحقاق عقوبت هست و الا استحقاق عقوبت نیست. کما اینکه در سابق بیان شد که حد که حرمت مولا که قبیحون آیا قبحش قبح ذاتیست یا عرضی؟ فرموده بودن این قبحش ذاتیست. چرا؟ چون این خودش در حقیقت نوعیست از ظلم، ظلم هم قبحش ذاتیست، مصداقیست از مصادیق ظلم، و قهرن ظلم قبح ذاتی است، پس حد که حرمت مولا قبح ذاتی دارد و اگر چیزی قبح ذاتی داشت نمیشه از ذاتی شیء را از او سلب کرد، قابل سلب نیست. و لذا نتیجه‌ای که گرفتن به عنوان بحث اثباتی، مخالفت مولا مادامی که منتهی به حد که حرمت نشود جا دارد که ما بگیم استحقاق عقوبت ندارد، کما اینکه میتوانیم او را محکوم به احکام خاصه‌ای که در باب ظلم هست نکنیم، این امکان هست. ولی اگر منتهی شد به مرحله حد که حرمت مولا، خود به خود میشود ظلم و بنابراین استحقاق عقاب برای او ثابت می شود بدون اینکه قابل انفکاک باشد. بنابراین اگر علم به شیئی پیدا شد، اجمال که گفتیم معنا ندارد، حالا تعبیر می کنم به لحاظ متعلق طرف علم است نه متعلق خود علم. اجمال و تفصیل دو وصفی است که به لحاظ متعلق طرف علم حاصل می شود نه به لحاظ طرف خود علم. طرف علم دائما معلوم امری است واضح، یعنی معلوم به ذات امری است واضح بلا ای فرق در علم اجمالی و علم تفصیلی. اگر علم به حرمت پیدا شد ولو اجمالا، به تعبیری که بیان شد ولو اجمالا، اگر این علم پیدا شد نسبت علم به حکم نسبت علت تامه است به معلول نه نسبت مقتضی به مقتضا، این بیان در حقیقت تعریضی است به صاحب کفایه که علم را، علم اجمالی را مقتضی برای حکم دانست. اگر مقتضی باشد و واضح است که قابلیت این را دارد که مانع ایجاد بشود برای ترتب مقتضا بر مقتضی، ولی اگر علت تام شد این قابلیت را نخواهد داشت. پس صاحب کفایه ادعایی که کرده است که مقتضی دانسته است و نسبت به وجوب موافقت قطعی یا حرمت مخالفت قطعی مقتضی می داند، اذن در مخالفت اون علم را به حسب ظاهر امری ممکن میبیند. ولذا از ناحیه شارع اگر دلیلی بر خلاف مقتضای علم اجمالی برسد اشکالی نخواهد داشت، ولی خلافا لمبنای مرحوم شیخ رضوان الله علیه که میفرماید در این جهت علم اجمالی هیچ فرقی با علم تفصیلی ندارد، اگر حاصل شد دیگه جایی برای تصرف شارع باقی نمیماند و وزان علم اجمالی وزان علم تفصیلی است نه وزان احکام ظاهریه که در مرتبه اونها باشد و جهل به واقع که ادعا کرده اند وجود داشته باشد. اینا عباراتی ظاهرش زیبا ولی اساسش هیچ معنایی ندارد. و اما نتیجه‌ای که از این مطالب میشود گرفت انشاءالله میذاریم برای فردا، فعلا این رؤوس مطالب گذشته را عرض کردیم که مطلب در ذهن بیاد انشاءالله. حالا نتیجه گیری میکنن بعد از این ذکر مقدمات متعددهی که ما به صورت مختصر عرض کردیم بر این بحث که کلام صاحب کفایه را در اینجا ما نمیتوانیم قبول کنیم، که ما که کلمات بسیاری از بزرگان هم در اینجا با این مقدماتی که ذکر شد وجه خلل در فرمایشات بسیاری از حتی معاصرین هم روشن میشود. صلی الله علیه و آله.